احسان علی خانی یا
استاد ترکش
نغمه ی خفته در تاریکود من
یا نمیشه آقای علی خانی کلا سرنوشت زندگی من عوض کردن. استاد ترکش من استادمه.
پس استاد علی خانی
نه نمیشه بگم.
باید انتخاب کنی
نبی.
این یه راه، یا باید از این جاده بری یا باید از این جاده دیگه. اینجا باید رو در وایسی رو بذاری کنار، کدومشونو بیشتر دوست داری؟ هیچ توهینی هم نیست ها، نه شخصیت دیگه، دل دیگه به یه وری میره. دل منم داره به یه وری میره، حالا اشاره مستقیم نمی کنم، ولی دل منم داره به یه وری میره.
داره به
یه وری میره. انتخاب علی طولابی شماره بزنم. علی 5 4
استاد ترکشان منو ببخش.
انتخاب علی طولابی بین استاد ترکاشفند و احسان علی خانی.
استاد ترکشان اگه دید چی
میبینه؟ چون بهش گفتم من
واقعا گفتی. پس هیچ کدوم
از کجا میدونست هفته بعد کلاس داری؟ استاد ترکاشفند یا احسان علی خانی؟ 5 4 3
تلویزیون آزاد ترکاشفند رو غیر فعال کنیم نبینه اینا رو.
1 من بودم فکر کنم خدا آقای ترکاشفند هم یکی دیگر رو انتخاب میکرد اینجا.
نه چون استاد ترکاشفند استادمه، چون خیلی دوستشون داشتم از بچه. آقای علی خانی هم
غیر مستقیم داری میگی کیو میخوای؟ من بگم کیو میخوای؟
کیو میخوام؟ اگه گفتی
نمیگم از دهن خودت بد بشنم.
آقای علی خانی،
احسان علی خانی انتخاب آخره، علی طولابی نبوده و رسیدیم به کسی که علی طولابی عاشقشه، یا دو نفری که علی طولابی عاشقشن، یکی تو زندگیش تاثیرگذار بوده و یکی علی دلی عاشقشه. استاد همایون شجریان یا احسان علی خانی؟
آخریشه،
ته خیلی انتخاب سخته. یعنی منم حتی این وسط با اینکه با هیچ کدومشون ارتباط نداشتم، سخته که کدوم انتخاب کنم. از پشت صحنه رسوندن بابات اونی که الف داره رو میگه ها. ببین این دیگه
واقعا
ببینیم اینجا رأی پسر از پدر جدا میشه یا نه.
آقای احسان علی خانی
از پدر تابعیت کرد. آقای احسان علی خانی انتخاب آخر علی طولابی در بخش انتخاب های دو گزینه ما بوده. آقای احسان ما خیلی خوشحالیم که علی شما رو انتخاب کرد. علی هم خیلی خوشحاله. یه جمله راجع به احسان علی خانی.
واقعا هیچ جمله نمیتونم بگم که لایق آقای علی خانی باشه، چون بزرگترین کسی که تو زندگی من کمک کردن آقای علی خانی بود. اگه ایشون این برنامه رو نمیساختن هیچ وقت روزی نمیشد که من برسم به این مرحله. دعاگوشون هستم، فقط هیچی نمیتونم بگم لایقشون باشه.
من یه بار دیگه اعلام کنم، علی طولابی 5,562,453 رای قهرمان فصل سوم عصر جدید، باری که الله پسر خوش صدا و دوست داشتنی کشورم.
مؤدب آقا
گل.
علی اگه تو داور عصر جدید بودی، بین 5 نفری که اومدن بالا به کی رأی میدادی؟ خودت هم جزو اون 5 نفری ها، یعنی شکست نفسی اینا نکن.
ما خب این چند وقت مثل خواهر برادر بودیم. من اجرای همه‌شون رو دوست داشتم. اگه بودم، اگه میشد به همه‌شون رأی میدادم.
حالا مثلا این 5 تایی رو بگو، اول فلان، دوم فلان، سوم فلان، چیزی که تو ذهنت بود. مثلا فکر کن داور داره ازت میپرسه آقای طولابی شما 5 نفر رو میتونی انتخاب کنی، یه 5 تا به من بگو.
آخه نمیشه.
نمیشه. حالا که نمیگی مثلا ترتیب کدوم بود، از این 5 تا با کدومشون بیشتر رفیق بودی؟
من با احسان یاسین و احسان یاسین ابراهیمی.
از بین بچه‌هایی که حذف شدن، به نظرت کدوم نباید حذف میشد؟ یا نه مثلا کدومشون که حذف شد گفتی اه بابا ای کاش این حذف نمیشد؟
دو تا بودن.
کیا؟
زیاد بودن. سه تاشونو بگم.
آره.
دو تاشو الان یادم میاد اسمشون.
کیا؟
یکی آرتین شاهکلایی، یکی هم گروه صدا.
آرتین شاهکلایی که خوانندگی میکرد؟
بله.
گروه صدا چیکار میکرد؟
گروه صدا با هم رفیق بودن، دوست داشتن بیان بالا با هم دیگه.
اصلا نیومدن؟
فکر کنم تا نیمه نهایی اومدن بعد دیگه.
آها، تو اگه داور بودی برای اینا پارتی بازی میکردی؟ میگردی؟
نه دیگه.
آها، کلاً خدا هم بالا سر سخت و هر کی شد و اینا.
نه خدا هم دیگه بالا سر میبینه دیگه.
چی شد تو برنگردون از من یه بار، چی شد رو دیدم از تو، بگیر دارو ندارم و بگیر هرچی که دارم و فقط نرو. چشو تو ببند و فقط برو جلو، نمیتونه چیزی نگه داره تو رو، نمیتونه هیچی غمگینت کنه، به سر این حس و فقط واسه توه. دنیا فوق العاده، سخت نگیر هدف و ببین و فقط برو سمتش. دنیا فوق العاده، تازه اول راهی و مهم اینه که عالی آخرش.
خیلی عالی، خیلی عالی. این بخش از برنامه 80-90 به پایان خودش رسید. بریم بخش بعدی برنامه رو خیلی تند و سریع و جذاب بشنویم.
به نام خدایی که امید قلب هاست، نوجوانای عزیز سلام، الهی که حالتون خوب باشه. بعضی از آدما ترفندهای ویژه‌ای دارن که خستگیشون رو بذر کنن، اما بعضیا هم با شنیدن زندگی نامه آدمای موفق انرژی جالب توجهی دریافت میکنن. پس من امیر حسین علی نیافرد از شما دعوت میکنم که شنونده این قسمت از زندگی نامه آدمای موفق بشید. انسان های بزرگ صاحب دلای بزرگی هستن، چرا که اونها از سختی ها و چالش های بزرگی در زندگی موفق بیرون اومدن. سال 1347 در یکی از شهرهای اطراف مشهد در خانواده پر جمعیت اما فقیر به دنیا اومد. برگ برنده زندگی برای اون رو نشده بود و از 7 سالگی معنی کار رو به خاطر شرایط نابسامان مالی خانواده درک کرد. کار خودش رو با روزنامه فروشی در 4 راه‌های مشهد شروع کرد. به گفته خودش وقتی روزنامه ها به فروش نمی رسید احساس ورشکستگی می کرد و باید کفشای بقیه رو واکس می زده تا با سود 1 ماهش بتونه 10 نسخه روزنامه برای فروش تهیه کنه. همه کارهای این آدم در زمان کودکی و روزنامه فروشی ختم نشده، چرا که بعضی روزها بلیت سینما در بازار سیاه به فروش میرسونده و به گفته خودش بلیت های سینما رو 5 تومان میخریده تا بتونه اون رو با 10 تومان به فروش برسونه. علیرضا قصه ما تا 17 سالگی به همراه درس خوندن کار خودش رو ادامه میداده و در نهایت تونست در همون سن یک کارگاه تولیدی چاپ پارچه رو در مشهد تأسیس کنه. حالا همون یه دونه کارگاه در حال حاضر تبدیل به 40 کارگاه تولیدی پارچه شده. علیرضا در سن 19 سالگی ازدواج کرد و تحصیلات خودش رو تا مقطع فوق لیسانس و دکترای رشته اقتصاد به پایان رسوند. در نهایت همه این موارد به سال 1383 ختم میشه که شخصیت قصه واقعی ما کارخونه‌ای رو با هدف ترویج مصرف زیتون و فرآورده‌های اون با کمک چند نیکوکار تأسیس میکنه. یکی از نکات جالب و شرط استخدام در این کارخونه داشتن سوء پیشینه است. این کارخونه به مرور گسترش پیدا کرد و حالا در چندین استان کشور شعبه داره. قسمت جالب ماجرا اینجاست که فقط در خراسان رضوی 4000 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این کارخونه کار میکنن. دکتر علیرضا نبی قهرمان زندگی خود و دیگران و شخصیت اصلی این داستان واقعیه. خیلی ممنونم که شنونده این قسمت از برنامه بودید. من امیر حسین علی نیافرد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
علی، این بخش از برنامه ما به پایان خودش رسیده. بخش بعدی برنامه ما یه صندلیه و تو باید اون صندلیه بشینی و داستان زندگیت رو خودت تعریف کنی. زمین خوردی، بلند شدی، خندیدی و عشق ریختی و و و و. بریم و داستان زندگی علی طولابی رو از زبان خودش بشنویم و ببینیم. اینجا همچنان برنامه 890.
یکی بود یکی نبود،
قصه یه که میگم
قصه اینه،
قصه نه
با تو همیشه روشنه، شبای قصه ها.
یه روز عصر جدید شروع شد. ما همیشه عصر جدید رو نگاه میکردیم، تمام قسمتاش هم دقیق نگاه میکردیم، چون خیلی عصر جدید رو دوست داشتم، دوست داشتم اونجا باشم. یه پسر نوجوان اومد، اسمش پارساخف، خیلی خیلی دوست داشتم منم یه روز پا بزنم تو عصر جدید، چون دیدم که تحریر میزنه. من اون موقع اصلا قدرت صدا نداشتم، بعد نمیتونستم تحریر بزنم. انگیزم خیلی بیشتر شد برای ادامه راه و یه روزی پا بذارم توی صحنه عصر جدید. که رفتم کلاس آواز استاد طاهر طرزکی، یک سال پیش ایشون کلاس آواز کار کردم، ردیفای آوازی، که ایشون به خاطر کرونا فوت کردن. و بعد چند وقت پیش استاد حمیدرضا ترکاشوند ردیفای آوازی رو ادامه دادم. بعد دو سه ماه با استاد حمیدرضا ترکاشوند کار کردم. بعد دیگه عصر جدید فراخوان داد که میخوام برنامه رو شروع کنم. بعد دیگه منم فیلم ارسال کردم برای عصر جدید. بعد دو هفته زنگ زدن که ما بریم عصر جدید تست بدیم برای راستی آزمایی. رفتیم اونجا، حدود 50 نفر بودیم فکر کنم، دقیق یادم نمیاد، حدود 50 نفر بودیم. مرحله راستی آزمایی دو مرحله بود. مرحله اولش شدیم 15 نفر، 35 نفر از همون رفتن دیگه. بعد از اون 15 نفرم 7 نفر فقط از همون، اون 7 نفرم دیگه بهمون گفتن که باید آماده شیم، چند روز دیگه یه ماه دیگه بریم برای اجرای مرحله اول. من واقعا هیچ وقت فکر اینو نمی کردم که یه روزی بیام تو عصر جدید بشم نفر اول عصر جدید. من فقط به دیده شدن توی برنامه عصر جدید فکر میکردم، حتی تو راستی آزمایی هم باشه. که اومدم خدا رو شکر دیدم استقبالا این همه خوب بوده، انگیزم بیشتر شد، خیلی آهنگ بیشتر گوش دادم، موسیقی رو بیشتر دنبال کردم. اومدیم مرحله به مرحله بهتر، رأی مردمی اومدم بالاتر. بعد دیگه دیدم استقبال مردم خیلی خوب بود، خدا رو شکر دیگه رسیدم، شدم نفر اول فینال فصل سوم عصر جدید. واقعا من همین الان هم فکرشو میکنم، بعضی وقت باورم نمیشه که من به اینجا رسیدم. برای انتخاب آهنگای عصر جدید که من برم اجرا کنم اونجا، واقعا خیلی سختی کشیدیم با استادام و آهنگساز و اینا، دنبال آهنگ میگشتیم هی شب و روز، واقعا تا دیر وقت بیدار بودیم دنبال آهنگ. من روزی 3 ساعت برای عصر جدید تمرین میکردم، 3 ساعت خوانندگی مداوم. بعضی وقتا میرفتیم تو استودیو پیش آهنگساز تمرین میکردیم، از صبح میرفتیم تا شب، یعنی دیگه پای کامپیوتر و اینا بودیم که آهنگو تنظیم کنیم. بعضی وقتا هم تو خونه تمرین میکردم. بعد برای آهنگ فینال من آهنگو آماده داشتیم، همه چی آماده بود، ولی 3 روز بعدش دیگه اجرای فینال بود، ما هیچی آماده نبود. 3 روز قشنگ کامل شب و روزشو کار کردیم. آهنگساز خیلی تشکر میکنم از آقای پوریا حیدری که واقعا با زحمات شبانه روزیشون تنظیم این آهنگو تموم کردن و ما رفتیم عصر جدید و اجرا کردم. خدا رو شکر خیلی مورد استقبال مردمم بود. من واقعا برای عصر جدید واقعا خیلی استرس داشتم که دیگه نمیتونم اینجا رو ادامه بدم، اینجا دیگه خیلی سخته، رقیبام سختن. اینجوری روزی که عصر جدید تموم شد، فینال فصل اول فصل سوم عصر جدید، من 7 کیلو کم کرده بودم به خاطر استرس. واقعا خیلی روزای سختی رو میگذروندم به خاطر اینکه بتونیم یه آهنگ خوب انتخاب کنیم، تنظیم خوب باشه. واقعا الان که فکر میکنم واقعا ارزشش رو داشت، که حتی اگه 20 کیلو هم کم میکردم واقعا ارزشش رو داشت به این رتبه برسم. خب من یه روزی اجرای پارساخف رو دیدم، با اجرای پارساخف امید داشتم که بیام عصر جدید. امیدوارم که یه روزی یه کسی اجرای منو ببینه، به این امید بیاد تو برنامه عصر جدید. من این پیشنهاد رو میدم بهشون که ارادهشون خیلی قوی باشه، اگه یه چیزی رو میخوان مثلا بیان مرحله اول تا مرحله فینالش رو فکر بکنن، بگن من میخوام تا فینال برم، که اگه خدا مثلا نصفشم داد یه رتبه خیلی خوبی باشه. ارادهشون خیلی قوی باشه و هیچ وقتم پا نکشن، عقب نیان.
علی جان خیلی ممنونم که امروز مهمان برنامه 80-90 بودی. من به واقع خیلی خوشحال شدم از اینکه تو حضور داشتی در این برنامه. اگه حرفی هست، اگه سخنی هست، اگه نکته‌ای هست که دوست داشتی گفته بشه و من ازت نپرسیدم، میتونی الان بیان کنی.
هیچ نکته‌ای نیست.
کامل بود برنامه؟
بله خودش.
الهی شکر. نکته متفاوت این برنامه با سایر برنامه‌ها حرکت کردنی که اگر درش استمرار داشته باشیم میتونیم به بهترین ها برسیم. جمله آخر برنامه 80-90 مثل همیشه، اللهم سلم و تمم انشاءالله.
های تو رو برا کن و بخند، لبخنده که غما رو میشکنه، واسه نشستن که زیاده وقت، باشو که وقت ایستادنه. با سخت و آسونش قشنگش، گاهی هلالی میشه واسه ما، تازه مسیرمون شروع شده، برای ما ادامه داره را. این رسممونه که تو سختی ها با هم یکی میشن دلای ما، ایمانمون رمز رسیدنه، هوامونو داره خود خدا. این پرچم سبز و سفید و سرخ شناس نامه یه تا و منه، دستای ما وقتی گره بشن آینده این خونه روشنه.
کتاب خند.
به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. من حمید پارسا هم اومدم به زبان خیلی ساده و عامیانه و شاد بهتون میگم که کتاب بخونید، که کتاب خیلی خوبه، اصلا عالیه. ما باید یاد بگیریم به مطالعه کردن و کتاب خوندن به چشم یه بخش ثابت زندگیمون نگاه کنیم، مثلا غذا خوردن، آب خوردن، خوابیدن، نفس کشیدن. ما باید بخندیم و مطالعه کنیم، از زندگیمون لذت ببریم. ای بابا، این شما و این کتاب خند. عموی من یه جمله‌ای داره، همیشه به من و بقیه میگه وقتی میبینه مثلا ما زانوی غم بغل گرفتیم، غمگینیم، داریم قصه میکنیم، میگه بابا مگه چی شده، بیخیالی تی کن دیگه. یعنی اینقدر بیخیال باش که خود اون مشکل تیشه بره پی کارش. راستم میگه. دنیا مگه چند روزه؟ مگه چقدر که ارزش این همه فکر و خیال رو داشته باشه؟ به نظر من و عموم بیخیال بودن یه هنره، یه هنر مهم و اساسی. بله، هنر ظریف بیخیالی. هنر ظریف بیخیالی عنوان کتابیه که من میخوام الان تو این بخش بهتون معرفی کنم. نویسنده این کتاب آقای مارک منسنه، یکی از جوانترین نویسنده های اهل کشور آمریکا که سالهاست تو وبلاگ خودش فعالیت داره و این کتاب در واقع دوم کتاب ایشونه که به سرعت به یکی از پرفروش‌ترین کتابای نیویورک تایمز تبدیل شده. خدا شانس بده. مخاطب تو این کتاب با یه روش غیر متعارف برای زندگی بهتر آشنا میشه و با 5 تا اصل که تو زندگی مهمه رو در رو میشه. خلاصه این کتاب، یعنی کتاب هنر ظریف بیخیالی، اینه که ما اونقدر آقا انرژی و وقت و فرصت نداریم که به همه چیز اهمیت بدیم. باید بیخیال خیلی چیزا بشیم تا بتونیم تمام فکر و ذهن و انرژی و انتخابمون رو روی گزینه‌های محدود و مهم متمرکز کنیم. به قول معروف میگن اهم فل اهم کنیم. بنابراین این کتاب در مورد بیخیالی نیست. جالبه. میگه در مورد چیزای الکی بیخیال بشید و در مورد چیزای مهمتر حساسیت نشون بدید. همین. خوندن این کتاب با آدمایی که تو زندگی کردن وسواس دارن توصیه میکنم، یکیش خود من. بله، یه نویسنده گل گلاب داریم الان، میخواد توی این برنامه از کتابخند در مورد کتاب خودش یه توضیحی بده و بگه که آقا من اینا رو نوشتم و بخونید کتاب منو، اثر منو ببینید، چون هنرمند دوست داره اثرش دیده شه، شنیده شه، خونده بشه. بریم این بخش رو بشنویم، با عشق و علاقه و هیجان برگردیم دوباره به کتابخند.
یکی از حساس‌ترین دوره‌های رشد جسمی و ذهنی نوزادان از تولد تا پایان 12 ماهگیه. یادگیری و رشد کودکان در این دوره بسیار چشمگیره، به صورتی که هر ماه توانایی و مهارت‌های جدیدی از خود نشون میدن. نوزادان به طور غریزی بسیاری از مهارت‌های حرکتی، شناختی، گفتاری، اجتماعی و خودیاری رو متناسب با رشد جسمی خود و به صورت مرحله به مرحله فرا می گیرن. اما آموزش و مهارت آموزی کودکان اگر به صورت علمی و هدفمند دنبال بشه، اثرات بهتر و قابل توجهی خواهد داشت و در پیشگیری از برخی اختلالهای یادگیری و روانشناختی کودک مؤثر خواهد. مجموعه پرورش هوش و مهارت‌های نوزاد که به تازگی از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر شده، دارای 2 جلد کتاب، 4 حلقه DVD، 48 عدد فلش کارت سیاه و سفید و اپلیکیشن ویژه نوزادانه که کلیه آموزش‌های دوره نوزادی رو به صورت ماه به ماه و همه مهارت‌ها رو به صورت طبقه بندی شده در قالب بازی و همراه با فیلم‌های آموزشی به والدین ارائه می‌کنه. من داریوش صادقی نویسنده این مجموعه هستم و استفاده از این سیستم جامع آموزشی ویژه نوزادان رو به شما پیشنهاد می‌کنم.
و اما اخبار حوزه فرهنگ، کتاب، هنر، نشر، هر چی خبره که مربوط به اینه رو من میخوام الان براتون بخونم. بله، خبر اول کتابخند رو با یه آمار جالب شروع میکنم. بنا به اطلاعات و آمار تارنمای مؤسسه خانه و کتاب ادبیات ایران، تعداد کتابای تألیفی حوزه کودک و نوجوان تو تابستون امسال نسبت به تابستون سال گذشته یه رشد 13% داشته. خب این آمار خوبیه که بچهای ما کتابخون شدن و توجه اولیا به مطالعه کردن فرزندشون بیشتر شده. فقط من با عددش هنوز یکم مشکل دارم. 13% کافی نیست. کمه هنوز. برای که بچه‌هامون آگاه‌تر و با معلومات ترشن 13% باید خیلی بیشتر شه. مثلا بشه 63%. و چه بسا بیشتر، 73 83 93 الی آخر. و خدا رو چه دیدید، شاید اتفاق افتاد، هر چیزی امکان پذیره. بله، و اما خبر دوم، من تیترش اول بخونم براتون. یادگیری کودک یا خردسال مانند نوشتن بر لوح سنگی است. این جمله رو کی گفته؟ استاد چیز سرکار خانم سمان سادات حسینی گفته، مدیر انتشارات مهرک. و منظور ایشون بود که اثرگذاری آثار کودک و نوجوان خیلی بیشتر موندگارتر و عمیق‌تر از ردای سنی دیگه است و خوبه که انتشارات حوزه کودک و نوجوان توی زمینه درست و موفق عمل کنن. آقا اول از همه ما روی صحبتمون با پدر و مادرهاست که اول از همه کتاب بخرید، تهیه کنید، بدید بچه‌ها بخونن، چون موضوع کتاب شما غریبه اید. بعد حالا ببینیم اثرگذاریش چجوریه. ولی امیدوارم که خانواده در کنار پیتزایی که میدن دست بچه هاشون، کتاب خوبم در کنارش بدن. یعنی پیتزا رو که میدی یه کتابم بدی، بگی کتابو بخون پیتزا رو بخور، یا بالعکس. نه دیگه، بالعکسش درسته، چون پیتزا رو بخورن دیگه کتاب رو نمیخونن. اول به زور کتاب. فرزام شیرزادی، کارشناس حوزه کتاب. بریم بشنویم ببینیم چی میگه.
میخوام در فرصت کوتاهی که دارم به نکته کوتاهی درباره داستان نویسی اشاره کنم. عنوان صحبت‌های امروز هم اینه که مراقب باشید چه چیزهایی رو به خورد مغزتون میدید. هر کسی توی نوشتن پیش از شروع نوشتن به شکل حرفه‌ای باید یک خصلت ناپسند رو تو خودش بکشه. اون خصلت و اون ویژگی تعصب روی نوشته‌ایه که در واقع نوشتید، روی متنیه که نوشتید، متاسفانه در بسیاری وجود داره و این رو حتما باید در درون خودتون بکشید. ارنست همینگوی خالق رمان وداع با اسلحه، ناقوسا برای که به صدا در می آیند، مجموعه مردان بدون زنان و نویسنده رمان های مطرحی که تقریبا همه آثار اون به فارسی هم برگردونده شده، در مورد همین تعصب داشتن روی نوشتن میگه که موقع نوشتن داستان جدید دردانه های قبلیتون رو، یعنی داستان های قبلی رو ریز ریز کنید و دور بریزید و به فکر داستان جدید باشید. بحث درباره نوشته هاتون بدون آگاهی از مطالعات و ذهنیات شما غیر ممکنه. بنابراین مراقب باشید که چه چیزهایی رو به خورد مغزتون میدید. بعضی از متنها شما رو به بیراهه میبرن و میل رو به پیشرفت شما رو در نوشتن به نوعی عقیم میکنن. همینطور اجازه ندید موتور محرکه ذهنتون تحت هر اوضاعی خاموش بشه. در واقع نباید بذارید تحت هیچ وضعیتی این موتور محرکه خاموش بشه. برای ذهنتون سوخت مناسب و با کیفیت تهیه کنید. این سوخت خوندن و مطالعه مستمر رو پی در پیه. از مطالعه آثار کهن مثل تاریخ بیهقی، تاریخ بلعمی گرفته تا تاریخ تمدن ویلدورانت و رمان‌ها و داستان‌های درخور از نویسندگان مطرح ایران و جهان در واقع بسیار اهمیت داره. مطالعه مدام و برنامه‌ریزی شده نویسنده رو در نهایت به جهان‌بینی منحصر به فرد خودش میرسونه. البته برای نویسنده حرفه‌ای مطالعه آثاری اهمیت داره که جرقه‌های ذهنی برای نوشتن یکتر و در نهایت نوشتن داستان یا رمانی رو براش به همراه داره. و به عنوان نکته آخر این رو عرض کنم که برای داستان نویس شدن باید داستان نویسی رو مشغله تمام وقت خودتون در نظر بگیرید. اگه حتی تیراژ کتاب و پول در آوردن از داستان نویسی در ایران دور از ذهن و خوشخیالی به حساب میاد، اما دغدغه نویسنده تمام وقت بودن این امکان رو فراهم میکنه که مهمترین هدف و لذت شما در زندگی خوندن و نوشتن باشه.
که ما هر روز کتاب بخونیم و مطالعه کنیم. جکسون هولبروک، چه اسم عجیبی، مورخ انگلیسی، گفته کتابی که امروز میتونید بخونید هرگز تا فردا کنار نذارید. بله، شما هم سعی کنید به این حرف گوش کنید، حرف درستیه، کتاب دست بگیرید بخونید، آگاه باشید. تا کتاب خندی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.